صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند این گونه می‌فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگری را مهیا کرده تا بتونیم از کلام او بشنویم و در خدمت شما باشیم، خداوند را شکر می‌کنیم و بسیار خوشحال هستیم. در برنامه امروز رساله دوم تسالونیکیان رو مورد بررسی قرار میدیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه ما رو همراهی بکنید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان زخم شلاق ز انسان ها بر سرش تاجی ز بوته خان، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره
شنوندگان عزیز. پولس چند ماه پس از نامه اول خودش خطاب به مسیحیان تسالونیکی، نامه دیگه خطاب به اونها می نویسه. او در این نامه به ایمانداران تسالونیکی میگه که چگونه با دیگران راجع به ایمان و پایداری اونها صحبت کرده، احتمالاً تا شهادت استقامت اونها باعث دلگرمی سایر ایمانداران هم بشه. پولس رسول در دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 4 این گونه می نویسه: در خصوص شما در کلیسای خدا فخر می کنم به سبب صبر و ایمانتان در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آن می شوید. عزیزان، پولس در آیه 5 میگه که این امر دلیل اون هست بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشید که برای اون هم در زحمت هستید. به عبارت دیگه پولس میگه که تحمل سختی و جفا دلیل یا گواه واقعی بودن ایمان مسیحی در کلیسای تسالونیکی هست. استقامت و پایداری اونها در برابر فشارها نشون میده که اونها به راستی شایستگی آمدن ملکوت خدا رو دارند و خدا میتونه در آینده مسئولیت‌های بزرگی به اونها بسپاره. پولس رسول در آیات 11 و 12 میگه که دعاش همیشه این هست که خدای ما شما رو مستحق این دعوت بشماره و تمام نیکویی و عمل ایمان رو به قوت کامل بکنه، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما جلال پیدا بکنه و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح. به عبارت دیگه دعای پولس این هست که خدا به واسطه فیض و قدرت خودش ایمانداران تسالونیکی رو از طریق زحماتی که به خاطر انجیل متحمل میشند از درون متبدل میکنه و کمکشون میکنه تا ایمانشون رو عملا در راه جلال خداوند به کار بگیرند، تا استحقاق دعوت او رو داشته باشند و برای انجام دادن نقشه هایی که به اونها فرا خونده شدند آماده باشند. عزیزان، یکی از مضامین مهم رسالات اول و دوم تسالونیکیان بازگشت ثانویه مسیح هست. پولس به شدت نگران وضعیت مسیحیان تسالونیکی به هنگام آمدن خداوند هست. او میخواد خاطر جمع باشه که خداوند به هنگام بازگشت اونها رو ایماندارانی شایسته، خواهد یافت و میدونه که یکی از نتایج جفا این هست که دقیقاً چنین فرصتی رو برای شایسته بودن فراهم میکنه. مرجویان عزیز، وقتی وفاداران از میان زحمات، وسوسه ها و آزمایش ها عبور میکنیم، نشون میدیم که خدا میتونه در آسمان مسئولیت ها و مناسب بسیار بزرگی رو به ما واگذار بکنه. زحمات ثابت میکنه که ما چگونه افرادی هستیم و اگر از خلال این مشکلات سربلند بیرون بیایم، در نظر خداوند افرادی شایسته خواهیم بود. به نظر من کتاب مقدس به روشنی میگه که همگان در آسمان از جلال یکسان برخوردار نخواهند بود. تعلیم عیسی مسیح و رسولان این هست که اونچه که امتیازات و مسئولیت‌های ما رو در آسمان تعیین میکنه، استقامت و ایمانی هست که در این دنیا به هنگام روبرو شدن با مشکلات، جفاها، وسوسه ها و فشارهایی که میخوان ما رو از خدا دور کنند نشون میده. آقای جوزف تون دو تصویر رو در برابر ما قرار میده. این موضوع رو میشه طور دیگه هم بیان کرد. فرض کنیم دو جوان مسیحی نازنین در امریکا وجود دارند. یکی از اونها سخت برای بومیان ساکن جنگل‌های آمازون بار داره و تصمیم میگیره به عنوان مبشر نزد اونها بره. قبیله رو میابه و همچون خود اونها در وضعیتی ابتدایی در جمعشون زندگی میکنه. زبانشون رو یاد میگیره، کتاب مقدس رو به زبان اونها ترجمه میکنه و اونها رو به سوی مسیح هدایت میکنه. باعث میشه افراد این قبیله زندگی تازه‌ای بیابند، اما جوان دیگه توجهی به دیگران نداره. تنها برای خودش ثروت میاندوزه و در ناز و نعمت زندگی میکنه. البته به طور مرتب به کلیسا میره و ده یک هم میده، اما به همین حد اکتفا میکنه و اون تنها به یک مسیحی عادی بودن قناعت میکنه. حال این سوال پیش میاد که وقتی این دو نفر به آسمان میرند، آیا وضعیت ابدیشون با هم فرق میکنه؟ و یا مورد دیگر رو در نظر بگیرید. فرض بکنید در کشوری که مسیحیان در اون به شدت تحت آزار و جفا هستند، دو بانوی مسیحی وجود داره. یکی از اونها ایمان مسیحی خودش رو آشکار نمی کنه و بنابراین کمتر کسی از مسیحی بودن اون با خبر هست. اما بانوی دیگه چون نور می درخشه و بسیاری رو با شهادت خودش به سوی مسیح هدایت می کنه. در نتیجه تحت آزار قرار می گیره، دستگیر میشه، شکنجه میشه و عاقبت به شهادت میرسه. سوال من این هست: وقتی این دو خانم به آسمان میروند، آیا در وضعیت ابدیشون تفاوتی نخواهد بود؟ آقای تون چنین استدلال میکنه که وضعیت ابدی این دو نفر به راستی با هم فرق خواهند داشت. هر دوی این اشخاص نجات خواهند یافت، اما یکی از اونها در آسمان از مسئولیت‌ها و امتیازات بیشتری البته برخوردار خواهد بود. شالوده چنین دیدگاهی بر این تعالیم کتاب مقدس مبتنی هست که ایمانداران به راستی نتیجه کارهایی رو که به عنوان پیروان مسیح در این دنیا انجام دادند در اون دنیا درو می کنند. کسانی که در اندک امین بودند در آینده جز مقداری اندک دریافت نمی کنند. اما کسانی که خود رو در اندک همین نشون دادند در آسمان بسیار بیشتر دریافت خواهند کرد. موضوع در اینجا خود اعمال نیست، بلکه علت اصلی هست که به فیض خدا لبیک گفتیم و اجازه دادیم خداوند در زندگی ما عمل بکنه. با این حال عزیزان، تنها ایمانداران نیستند که میتونن مشتاقانه منتظر بازگشت خداوند و دریافت میراث خود باشند. پولس به ایمانداران تسالونیکی یادآور میشه که کسانی که مسبب زحمات اونها بودن نیز به خاطر این کار جزا خواهند دید. کلام خدا در دوم تسالونیکیان فصل 1 آیات 6 تا 10 این گونه میفرماید: زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که آید، تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید. آمین.
خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید، بود پر از جلالت آسمان زمین، سزاوار 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 برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی، سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرسته، سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تنجیر، سزاوار شکرگزاری. قدوس 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 خدا بند سزاوار 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 ای بنده خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را فریدی، سزاوار برکت، سزاوار
حقجویان عزیز. وعده راحتی برای جفا دیدگان لزوماً در این دنیا تحقق پیدا نمی‌کنه، اما میتونیم مطمئن باشیم که این وعده در آینده حتماً و قطعاً به حقیقت پیوسته خواهد شد. اما میتونیم از این بابت خاطر جمع باشیم که زحماتی که متحمل میشیم بیهوده نیست و بی عدالتی که به خاطر انجام عدالت در حق ما روا داشته میشه بی کیفر نخواهد موند. ترازوی عدالت عاقبت روزی برابر خواهد شد. زندگی ممکن هست در این سوی ابدیت همیشه منطقی جلوه نکنه، اما سرانجام قطعاً چنین خواهد بود. بنابراین باید چشمانمون رو به ابدیت باشه. و ما تا زمان رسیدن به ابدیت، دعوت ما به عنوان مسیحی این نیست که به این بیندیشیم که آیا متحمل رنج و زحمت خواهیم شد و چرا، بلکه باید در این مورد تفکر کنیم که زحمت دیدن ما به چه صورت خواهد بود. آیا اجازه خواهیم داد رنج و زحمات ما ابزاری باشه در دست خدا تا از این طریق ما رو برای ابدیت مجهز بکنه، یا اینکه پاداش ابدیت رو هم اکنون در همین دنیا میخوایم و در نهایت هیچ چیز عایدمون نمیشه. اخجویان عزیز، پولس رسول رساله دوم تسالونیکیان رو با این درخواست به پایان میاره که ایمانداران براش دعا بکنن. کلام خدا در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیات 1 تا 5 اینگونه میفرماید: خلاصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد چنان که در میان شما نیز، و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست. اما امین است آن خداوندی که شما را استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. اما بر شما در خداوند اعتماد داریم که آنچه به شما امر کنیم به عمل می آورید و نیز خواهید آورد، و خداوند دلهای شما را به محبت خدا و به صبر مسیح هدایت کند. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. به عبارت دیگه پولس به دوستان خودش در مکادونیه میگه: نامه من به زودی خاتمه خواهد یافت، اما قبل از پایان نامه چیزی هست که میخوام به اون تأکید کنم. من به شما توصیه هایی دارم که در خدماتتون به خداوند به شما کمک میکنه، اما حال به کمک شما نیاز دارم. لطفاً برای من دعا کنید. پولس میدونه که اون چه که میگه صرفاً مهمل بافی نیست و درخواستی را مطرح نمیکنه که مطابق انتظار خوانندگانش هست تا از این طریق روحانی جلوه کنه. او میدونه که دعا چیزی بس فراتر از این هاست. شنوندگان عزیز، این درخواست پولس اعترافی هست به این واقعیت که ما به هر کاری که دست بزنیم اگر خدا در اون نباشه، تلاش ما نه در پاسخ به فیض او بلکه نشان دهنده اون هست که میکوشیم کار او رو با سعی و تلاش خودمون به پیش ببریم. کار خدا رو باید به شیوه خدا، به قدرت خدا و برای جلال خدا انجام داد. اگر هدیه دادن ما، رفتن ما، نوشتن ما و هر کار دیگری که انجام میدیم تا از خدا اطاعت کرده باشیم با دعا آغاز نشده باشه و پشتوانش دعا نباشه، در اون صورت به نظر من مرتکب گناه گستاخی و خود بزرگ بینی شدیم. به جای اون که اذعان بکنیم که اونچه که میکنیم از آغاز تا پایان یک سر کار خداوند هست و ما تنها تجلیات حیات او رو در این دنیا نشون میدیم، تصور میکنیم که این ما هستیم که باید کاری بکنیم. عزیزان، پولس نخست میگه برای ما دعا کنید و بعد به دو موضوع اشاره میکنه که میخواد دوستانش برای اون دو موضوع دعا کنند. اول اینکه دعا کنید تا کلام خداوند جاری بشه و جلال پیدا بکنه. پولس احتمالاً به هنگام نوشتن این کلمات مزمور 147 آیه 15 رو مد نظر داشت. کلام خدا می فرماید که کلام خود را بر زمین فرستاده است و قول او به زودی هرچه تمامتر می دود. عزیزان، گرچه پولس اغلب از فعالیت‌های بشارتی خودش به عنوان دویدن یاد می کنه، در اینجا خود پیام هست که می دوه، نه حامل پیام. البته خدا از مردان و زنان استفاده می کنه تا کار خود رو به انجام برسونه و کلام خودش رو گسترش بده. اما پولس در اینجا اذعان می کنه که عامل اصلی گسترش پیام خدا در نهایت خود خداوند هست. اونچه که مهم هست نه حامل پیام، بلکه فقط و فقط کلام خدا و پیام اوست. کلام اوست که قلب ها رو نرم می کنه، گوش ها رو باز می کنه و زندگی ها رو دگرگون می کنه. به همین جهت درخواست پولس این هست که نه حامل کلام، بلکه خود کلام جاری بشه و به سرعت گسترش پیدا بکنه. عزیزان، دومین چیزی که پولس از ایمانداران تسالونیکی میخواد برای اون دعا بکنند در آیه 2 ذکر میشه: مردم ناشایست و شریر. پولس میدونه که بین جفا و گسترش کلام خدا ارتباطی گسست ناپذیر وجود داره. اون میدونه که هر جا کلام خدا جاری باشه، کسانی هستند که به مخالفت با این کلام و حاملان او برخیزند، برای اینکه در همه ایمان نیست. اما پولس این رو هم میدونه که خداوند امین هست و اینکه او شما رو استوار رو از شریر محفوظ میکنه. پولس پیشتر در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 18 و همینطور فصل 3 آیه 5 هم در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 9 به تلاش های شیطان به ضد فرستادگان خدا اشاره کرده بود. حق جویان عزیز، گفتن این که پولس در اینجا به ایمانداران تسالونیکی این وعده رو میده که هیچگاه زحمت نخواهند دید زیرا خدا اونها را حفظ میکنه به هیچ وجه با باقی مطالب رساله سازگار نیست. در واقع از این آیه میشه چنین نتیجه گرفت که محافظت خدا از ما در برابر قدرت شیطان ممکن هست محافظت از جفا رو شامل نشه. ظاهرا منظور اصلی در آیه 3 این هست که خدا ایمانداران رو حفظ میکنه تا شاید به هنگام مواجهه شدن با جفاها به دام گناه یا نااطاعتی نیفتند. وعده در اینجا این هست که خدا در چنین شرایطی ایمانداران رو حفظ میکنه و قلبهاشون رو به سوی محبت و صبر مسیح هدایت میکنه. همراهان عزیز، اجازه بدید برنامه خودمون رو با قرائت چند آیه به پایان برسونیم. کلام خداوند در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیات 6 تا 18 اینگونه میفرماید: ولی ای برادران، شما را به نام خداوند خود عیسی مسیح حکم میکنم که از هر برادری که بی نظم رفتار میکند و نه بر حسب آن قانونی که از ما یافته اید اجتناب نمایید، زیرا خداگاه هستید که به چه قسم با ما اقتدا میباید نبود، چون که در میان شما بی نظم رفتار نکردیم و نان هیچ کس را مفت نخوردیم، بلکه به محنت و مشقت شبان روز به کار مشغول میبودیم تا بر احدی از شما بار ننهیم. نه آنکه اختیار نداریم، بلکه تا خود را نمونه برای شما سازیم تا به ما اقتدا نمایید. زیرا هنگامی که نزد شما هم می بودیم این را به شما امر فرمودیم که اگر کسی خواهد کار نکند خوراک هم نخورد. زیرا شنیدیم که بعضی در میان شما بی نظم رفتار می کنند، به کاری نمی کنند بلکه فضول هستند، اما چنین اشخاص را در خداوند ما عیسی مسیح حکم و نصیحت می کنیم که به آرامی کار کرده نان خود را بخورند. اما شما ای برادران از نیکوکاری خست خاطر مشوید، ولی اگر کسی سخن ما را در این رساله اطاعت نکند بر او نشانه گذارید و با وی معاشرت مکنید تا شرمنده شود. اما او را دشمن مشمارید، بلکه چون برادر او را تنبیه کنید. اما خود خداوند سلامتی شما را پیوسته در هر صورت سلامتی عطا کند و خداوند با همگی شما باد. تحیت به دست من پولس که علامت در هر رساله است بدین طور می نویسم. فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد. آمین. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به دستان خداوند می سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.